من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در استدلال بر حجیت خبر واحد به آیه نبأ بود، اون هم به مفهوم شرط. عرض کردیم در استدلال به مفهوم شرط بر حجیت خبر واحد در آیه نبأ دو مدل اشکال شده. یه مدل اشکال اینه که مقتضی برای حجیت در مفهوم شرط هم نیست. اشکال دوم اینه که مانعی برای حجیت وجود داره، که مانع هم بعد دو قسم کردن آقایون، مانع متصل و منفصل. پس در استدلال به این آیه بر مفهوم بر حجیت خبر واحد دو نوع اشکال شده. اشکال اول اینه که به هر حال مقتضی برای مفهوم شرط کامل نیست و وجود نداره. اشکال دوم هم اینه که مانع برای استفاده مفهوم وجود داره. اما در حوزه مقتضی عمده اشکالی که کردن اینه که این شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع است و هر شرطی که مسوغ لبیان تحقق موضوع باشه موجب مفهوم نخواهد شد، انتفاع اندل انتفاع ازش نمیفهم. مسوغ لبیان تحقق موضوع هر وقت گوینده موضوع خودش رو به صورت جمله شرطی مطرح بکنه، این جمله شرطی مفهوم نداره. مفهوم نداره یعنی انتفاع اندل انتفاع رو نمیفهمیم و الا خلاصه این که بدون این موضوع محمول وجود نداره، این که همه قضایا میفهمیم، قضایا حملی هم اینو میفهمیم. در قضایا حملی غیر شرطی هم خب بدون موضوع محمول وجود نداره، البته به این دلیل، ولی شاید در دلیل دیگه وجود داشته باشه. و الا هر جا در حقیقت دارن موضوع رو میگن این میشه صیغه بیان تحقق موضوع. مثلا دیگه شرط های مختلفی که حالا مثال نزن. بسیار خوب، آیه صد فرمودن که کلن قضیه شرطیه در ارتباط با موضوع سه صورت داره. صورت اول اینه که شرط اومده صرفا بیان موضوع کنه و موضوع بدون شرط اصلا تصور نداره. مثل این رزق تولدن فختن ها، اگه فرزند نداشته باشیم ختان ما اصلا تصور نداره. اینجا شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع است ولی موضوع بدون شرط هم اصلا تصور نداره، معقول نیست. خب این یه نوع شرطه. یه نوع دیگه اینه که نه اصلا شرط هیچ ربطی به موضوع نداره. این جای که زیدون فاکرمه بیاد یا نیاد، زید زید است، زید موجود است، زید قابل اکرام است و وجود شرط هیچ ربطی در تحقق موضوع نداره. اینم قسم دو. که قسم اول روشن است که جمله شرطی مفهوم نداره و قسم دوم روشن است که جمله شرطی مفهوم دارد. ایشون میفهمن که قسم سومی هم وجود داره و اون اینه که شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع است، اما این تحقق موضوع به نحو دیگری هم امکان دارد. پس موضوع یکیش اینه که با این شرط محقق بشه، بله، ولی نوع دیگه هم موضوع ممکنه محقق بشه، به غیر این شرط هم ممکنه محقق بشه. تا فاسقی برای ما خبری نیاورد، خب خبر فاسقی نیست که ما از او تبیین بکنیم، ولی ممکنه خبر عادلی باشد. به هر حال یه چیزی، یه خبری که ما ازش بخوام تبیین بکنیم وجود داشته باشه. اما یه نوع موضوع اینه که نبأ فاسق باشه، بله، نوع دیگه موضوع اینه که نبأ عادل باشه. به خاطر این میفهمن که گاهی وقتا شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع، اما موضوع به نحو دیگری هم قابل تحقق است، یعنی صرفا اینطوری نیست که به این نحو. حالا موضوع عرض میکنیم. ما کلن صورتهای کلی رو داریم عرض میکنیم. آه چکرم. در ارتباط با صورتهای کلی گاهی از اوقات عقلن بدون شرط موضوع وجود نداره، یعنی اگر ولدی برای ما روزی نشه اصلا موضوعی برای ختان وجود نداره. گاهی وقتا اینه که اگر منتفی بشه شرط، نه ممکنه موضوعی برای تبیین وجود داشته باشه، اما نه موضوعی که تحقق یافته به این شرط هست، ممکنه موضوعی است که به یک صورت دیگه تحقق یافته است. آیه صد میفهمن اینجا محل بحثه. پس یه جور دیگه بگم حرف آیه صد رو، آیه صد میگن ما میپذیریم که اینجا شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع است، اما ما میگیم هر شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع مفهوم در اون منتفی نیست. یعنی گاهی وقتا یه شرط هایی هستن که مسوغ لبیان تحقق موضوع اند، اما با این وجود مفهوم دارن. حالا اینو بحث میکنیم که دو تا بحث هم داریم. اول در کبراش بحث کنیم که هر شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع آیا منتفیست در اون مفهوم یا نیست، بعد تطبیق در مورد بکنیم. از این جهت من دیروزم عرض کردم نکنید این بحث جاش تو بحث مفاهیم بود دیگه، تو مفهوم شرط بعد اینو بحث میکردیم، اونجا بحث نکردیم. حالا ما مواجه شدیم با یک جمله شرطیه که در مفهوم گیری اشکال شد، اینجا اومدیم یه دقتی به خرج دادیم، گفتیم که نه، بعضی از شرطهای مسوغ لبیان تحقق موضوع اینها خلاصه ازش مفهوم میشه استفاده کرد. حالا همون تعبیر آیه صد به نظرم دقیق تر بود که اگر شرط نباشه آیا موضوع عقلا وجود داره، موضوع عقلا وجود نداره. اگر موضوع عقلا وجود نداشت میشه اونجایی که مسوغ لبیان تحقق موضوع است و قطعا منتفیه، ولی اگر نه عقلا به هر حال موضوع قابل تصور بود ولی این نحوه ایجادش قابل تصور نبود، نه خلاصه میتونیم ادعای مفهوم بکنیم. خب حالا نکنید رفقا، این یه بحث کبروی داره یه بحث صغروی. بحث کبرویش اینه که آیا در این موارد که این نحوه از ایجاد یا وجود موضوع در قضیه شرطی ما اومده، اگر منتفی شد ما بگیم انتفاع اندل انتفاع هست یا نیست. آیه صد میان میگن که خب دلیل این که شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع مفهوم نداره چیه؟ اینا اگه بررسی کنیم تکلیف ما روشن میشه، ولی چون این بحث کبرویش مال مفهوم شرط بود من معطلتون نمی کنم، برمیگردیم به اون نتیجه کاربردی. نتیجه کاربردی اینه که ما اول بیایم در انجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو بفهمیم موضوع چیه، شرط چیه و محمول چیه، اینو بفهمیم تا بعد ببینیم صیغه لبیان تحقق موضوع هست یا نیست. خب محمول که فتبینوست جزاء ما، یعنی اون اتفاقی که بعد از وجود موضوع و تحقق شرط باید بیفته تبین و بررسی است. اما موضوع ما چیه؟ در ارتباط با موضوع آقایان میگن سه احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که موضوع نبع فاسق باشه. نبع فاسق شرطش چی باشه؟ اذا جیعبه باشه. پس اگر موضوع نبع فاسق باشه شرطش هم اذا جیعبه باشه، این میشه از اون اقسامی که با انتفاع شرط انتفاع موضوع عقلنه. یعنی اگر هیچ فاسقی خبر نیاورد اصلا موضوعی برای نبع فاسق وجود نداره. این از قبیل ان رزقت ولدن فختن هست. پس اگر موضوع در آیه نبع فاسق باشه، اینجا دیگه مطمئنن این آیه مفهوم نداره، چون موضوع چی بود؟ تبیین نبع فاسق بود. خب اگر هیچ فاسقی به ما خبر نده که دیگه نبع فاسق وجود نداره. میگه خب عادل خبر بده، عادل که خبر بده که نبع فاسق نمیشه. پس اگر موضوع ما نبع فاسق باشد، در این صورت میگن که نه دیگه این معلومه که این جمله شرطیه مفهوم نداره. ازاجی ابه بود، موضوع نبع فاسق، شرطش ازاجی ابهه. یعنی اگر اون براتون بیاد مثل انروزخته ولدنه، ولی اگر موضوع مطلق نبع باشه، النبع موضوع ما، شرطش چیه؟ اذا جاء الفاسق به. پس موضوع وجوب تبیین خبر است و شرطش هم اینه که فاسق اونو بیاره. این از اون قسمه که صیغه لبیان تحقق نحوی از انحاء موضوع، و الا اگر فاسق نیاره ممکنه خبری باشه، بله عادل خبر بیاره، چون فرض اینه که موضوع مطلق نبع است. اگه مطلق نبع است میشه النبع اذا جاء بالفاسق، پس شرط ما اذا جاء بالفاسق، موضوع ما هم خود نبع است. این همون بحث محل سخن ما میشه که ما گفتیم صیغه لبیان تحقق موضوع، اما نحوی از انحاء موضوع. ولی اگر فاسق خبر نیاورد، ممکنه اون موضوع که خبر باشه در یک صورت دیگه‌ای که خبر عادل باشه محقق بشه.
خبر نیاره؟
نه، اگه هیچ که خبر نیاره که نه. اذا جاء الفاسق به.
خبر که در فی نفسه، اگه بیم جایی به خبر موضوعه، اگه خود خبر فی نفسه و خبر موضوع باشه، ولو که نیاره کسی اون رو بازم موضوع ممکنه بیم تبیین بکنه.
نه، خبر یعنی اونی که به ما بگن، اگه چیزی نگن که خبر نیست. حتما باید بیاد، ولی ممکنه جاء الفاسق به باشه، ممکنه جاء العادل به باشه. نه، خود خبر موضوعه،
خبری که بیاد
بیاد. تبیین به خبر میخوره، نه خبر فاسق.
آورنده
خبر که شرطه. خبر موضوع وجوب تبیین، مشروط بر این که آورندش فاسق باشه.
فاسق بودن آورنده
شرطه،
خود جایی
به
خبر بیشتر نیست دیگه.
نه دیگه، فاسق جاییش فاسق باشه شرطه،
فاسق بودن
شرطه. یعنی این که جایی به خبر فاسق باشه شرطه، فاسق بودن جایی. یعنی نگاه کنید، موضوع تبیین ما نبع است، درسته؟ موضوع تبیین نبع است، ولی اذا جاء الفاسق به. آیه صد میفهمن صورت سوم عبارت است از این که ما بگیم موضوع نبع مخبر است. اگه موضوع نبع مخبر باشه، معلومه که اصلا شاید مسوق لبن تحقق موضوع نیست دیگه. یه وقت میگیم نبع فاسق است، یه وقت میگیم مطلق نبع است، یه وقت میگیم نبع مخبر است. اون خبری که آورده شده اگر آورندش فاسق باشه تبیین کنید. ایشون میگن اگر این باشه، این که اصلا مسوق لبن تحقق موضوع نیست، به هیچ کدوم از اون دو قسم مسوق لبن تحقق موضوع نیست. چرا؟ چون فرض اینه که یه خبر موجود رو دارن ازش بحث میکنن، یه خبر آورده شده رو دارن بحث میکنن، نه مطلق خبر اذا جاء به الفاسق. این تعبیر تعبیر آی صدره. آی خویی میفهمن نه، موضوع یا نبع است یا فاسق است. آی خویی میفهمن موضوع یا نبع است یا فاسق است یا نبع فاسق است. ایشون میگن سه مدل موضوع قابل تصوره، ولی آیه خویی میفهمن موضوع در آیه یا نبع است یا نبع فاسق است یا خود فاسق است. دو سه آیه سر نبع مخبر نکنید. تفاوتش اینه که اگر نبع بدون در نظر گرفتن وجود و جایی به او باشه، در حقیقت گفتیم نبعی که فاسق او را بیاورد پس صیغه بیان تحقق موضوع. به عبارت دیگه ما برای نبأ نحوی از انحاء وجود را در قضیه شرطی آوردیم، ولی این نحوی که ما آوردیم نحوی از انحاء وجوده، ولی بدون این نحو هم چیه؟ موجوده. این همون صورتیست که ایشون گفت ما یک شرط مسبوق لبیان تحقق موضوع داریم و اون اینه که ما در دلیل خودمون نحوی از انحاء وجود خبر رو به صورت قضیه شرطیه میاریم، ولی اگر این شرط نباشه موضوع ما ممکنه به نحو دیگه هم موجود باشه. ولی در نبأ مخبر اصلا ما برای تحقق موضوع نیست. چرا؟ چون موضوع رو مفروض فرض میکنیم، میگیم نبأ مخبر، اون خبری که آوردن اگر آورندش فاسقه. یه وقت میگیم اگه فاسق خبر بیاره یعنی ما وجود خبر رو مفروغ نگرفتیم، مفروض نگرفتیم. یه وقت میگیم خبری که برات آوردن اگه گویندش فاسق باشه تبیین باید بکنید. آیه صدر میگه بین این دوتا فرق. در اونجایی که میگیم اگه فاسق خبر بیاره یعنی ما مفروض نگرفتیم که الان خبری وجود داره، بعد تو باید بررسی کنی که جاییه به این فاسق از یا عادل است. ولی اگر گفتیم اون خبری که پیشت هست اگه جاییه به او فاسقه، بعد تبیین کن. چون میگه اگه خبر مفروغ و مفروضه پس شرط مسبوق برای تحقق موضوع نیست. یه جور دیگه بگم همیشه شرط مسبوق لبیان تحقق موضوع نسبت به اون موضوعی است که شما هنوز مفروض و مفروغ نگرفتید، یعنی فرض نکردید وجود داره، فرض میکنید با همین شرطه داره موجود میشه. پس اون خبری که شما فرض کردید که وجود داره بعد حالا شرطی برای او اضافه میکنید، ایشون میگه این که مسبوق لبیان تحقق موضوع نیست دیگه. ولی اونی که شما مفروض نگرفتید وجودش رو در حقیقت شرط مسبوق لبیان تحقق موضوع.
اگر موضوع شد نبأ فاسق نسبت به نبأ عادل یا مطلق نبأ که هنوز نیامده صیغه لبیان موضوعه، چون موضوع وقت نبأ فاسق موضوع.
نه اگه نبأ فاسق باشه بعد و شرطش هم این باشه که فاسق بیاره، خب اگه اون شرط نباشه که اصلا موضوع هم عقلا وجود نداره.
نبأ عادل رو نمیفهمیم، مطلق نبأ هم ولو که نبأ باشه تبیین نمیفهمه، تبیین نداره، تبیین از این گونه. اگه نبأ مخبر موضوع باشه نسبت به نبأی که نیامده نمیفهمیم مطلب، هم نسبت به نبأ عادل مفهوم میفهمیم. اگه مطلق نبأ موضوع باشه هم نسبت به نبأی که نیامده هم نسبت به
نه نیامده رو در هر صورت نمیفهمه،
چون مطلق نبأ موضوع
مطلق نبأ باشه. نه نه کنید، صیغه بیان تحقق موضوع اثباتی ثبوتی نیست، و الا اگر هیچ خبر یعنی اونی که به ما رسیده دیگه، اصلا خود خبر اینه، یعنی اگر یه چیزی در دل یک کسی است و نگفته خبری نیست.
نگفته شده به ما نرسیده.
نه خب درسته
به دست ما نرسیده.
خب برای ما نبأ نیست، اصلا نبأ برای اون کس یا دسته‌ای که نبأ است در فرض وصوله، در فرض عدم وصول که خبری نیست. نه اثباتی ثبوتی نیست، این حرف شما ثبوتیه. نه لغو نمیشه. نکنید دقت کنید در مقام اثبات ایشون میگه اگر شرط ما، اگر در مقام اثبات گوینده مفروض نگرفته وجود موضوع را، بلکه موضوعی که با همین شرط محقق بشه رو مطرح میکنه، ایشون میگه مسبوق لبیان تحقق موضوعه.
حالا اون موضوعی که با همین شرط است چی اون شرط؟
شرط اینه که جاییه به او فاسق باشه، ولی موضوع ما اساسا نبأ ها، ولی شرطش اینه که جاییه به او فاسق باشه. ولی شارع چی گفت؟ گفت ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، و شما مفروض نگرفتی که نبأی بوده. یه وقت شما میگی ان کان الجائی بنبأ فاسق فتبینوا، این میشه همون نبأ مخبر. یعنی نبأی هست ما حالا باید تحقیق کنیم که جاییه به او فاسق است یا فاسق نیست. یه وقت میگه اگر فاسق برای تو خبری آورد، یعنی من وجود خبر رو مفروغ نگرفتم. این شرط در حقیقت داره نحوی از انها ایجاد موضوع رو مطرح میکنه. این خودش یه جوری شرط مسوغ لبیان تحقق موضوعه. و اشکال نه آیه صد، همه اونایی که اشکال میکنن اینه که این جاءکم فاسقون به نبع، اصلا مولا مفروض نگرفته که خبری وجود داشته باشه. اگر برای تو خبری فاسق آورد، بعد شرطش چیه؟ میگه فاسقه، میگه این که موضوع ماست. در آیه کریمه اصلا مفروض نیست که خبری وجود داشته باشه، بعد بگن تحقیق کن که آورنده خبر فاسق است یا عادل است، خبرش بعد ببین صادق است یا کاذب است. نه دیگه این بیان نباید باشه، نباید این باشه. به خاطر استظهار آقایون اینه که مسوغ لبیان تحقق موضوعه. خب
مثلا گفتمش
که
اولی که موضوع گرفتیم شرط
فاسقه، اون نبع فاسقه، مطلق نبع نیست.
خب مفروض اینجا مفروض گرفتیم فاسقیاتو.
چی میفهمید؟
نه فرمید،
باز اونجا اصلا موضوع ما نبع فاسقه، یعنی ما فقط از نبع فاسق باید تبیین کنیم، نه از مطلق نبع.
یعنی نحوی از انهای وجود این موضوع نیست، بلکه خود موضوع اصلا این نبع فاسقه.
آره اصلا نبع فاسقه، نه اینکه نبع فاسق نحوی از انهای موضوع ماست. اونجایی که موضوع ما نبع باشه، نبع فاسق نحوی از انهای موضوع ماست. مثل که موضوع انسان باشه، حالا این انسان در قالب زنه، زن نحوی از انهای انسانه، این انسان در قالب مرده، مرد نحوی از انهای اینه. البته حالا یه اشکالی مرحوم اصفهانی میکنن، به تبع هم آقای خویی میکنن، او اشکالو میگم. یک کمی شما ذهنتون، حالا میخوام تشویقتون کنم، حمله بس ذهنتون اونجاست. البته آقای سعد میگه اشکال بیخودی کرده مرحوم اصفهانی، ولی حداقل خیلی بیخود نبوده، چون آقای خویی هم یه اشکال مطرح کرده، البته جواب داده، حالا اون اشکال هم مطرح میکنه. در اداد این اشکالات یه حرف مرحوم اصفهانی زدن، اونم مطرح میکنه. خب حالا عرض کردم آقای خویی یه جور دیگه گفتن، ولی حرف آقای خویی دقت نداشت، چون موضوع تبیین فاسق نیست. ما از فاسق که تبیین نمی کنیم، ما از خبر تبیین می کنیم. این که آقای خویی فرمودن که ما، چون اینجور بودن فاسق، فاسق دو حالت داره، یکی این که خبر بیاورد، یکی این که خبر نیاورد. البته حالا منظور آقای خویی هم همین بوده، الفاظ مختلفه. به هر حال سه تا صورت در اینجا مطرح میشه. نه دیگه، صادق بودن با فاسق بودن نمی سازه، مگه صدق موردی؟ نه، عرض کردیم فسق در اینجا فسق در خبر دیگه. این جا اکن فاسق یعنی کذاب، کاذب. نه، عرض کردیم به قرینه مناسبت موضوع محمول فاسق در اینجا فاسق در اخبار است، نه فاسق در امور دیگه. این آقا لهو لعب انجام میده ولی دروغ نمیگه، فاسق اینجا نمیگیرش. ولی اون فاسقی که در آیه مد نظره دیگه، یعنی کاذب، مثلا نگید فاسق، بگید کاذب. حالا به هر حال کلمه نبع گفتم دقیق تره تا خود فاسق رو موضوع بگیم، نبع، نبع فاسق یا خود فاسق. این تعبیر آقای صد ادق بسیار خوب. عرض کردم آقای خویی میگن ما در دوره قبل یه چیزی گفتیم، در این دوره یه چیزی میگیم. آخرش آقای خویی به لحاظ استظهار در دوره قبل به این نتیجه تقریبا رسیده بودن که نه، این همون مسوغ لبیان تحقق موضوع، استفاده مفهوم شرط ازش سخته. به خاطر این ایشون نظرش این نبود، ولی آقای سعد در اینجا به هر حال معتقدن نه، اینجا جمله شرطی مفهوم داره و این نوع مسوغ لبیان تحقق موضوع منافات با مفهوم نداره. نکنید این آخرش به این رسیدای صد که شرط مسروق لبیان تحقق موضوع دو نوعه، یک نوعش مفهوم نداره و یک نوعش مفهوم دارد. پس با وجودی که پذیرفتیم که این شرط مسروق لبیان تحقق موضوعه، اما با این وجود مفهوم داره. چرا؟ چون مسروق لبیان تحقق موضوع رو دو مدل کردیم، یه مدلش رو گفتیم مفهوم نداره و یه مدلش رو گفتیم مفهوم داره. چی میفهمد؟ نه نه، مطلق نبه است، نه نبه مخبر، استظهار از آیه است. البته ایشون نکنید یه چند تا بحث خوب اینجا میکنن، من اگر بخوام مطرح کنم طولانی میشه. یه چند تا بحث قشنگ استطرادن آیه صد اینجا مطرح میکنن، یه بحث قشنگی هم آیه خویی مطرح میکنن. آیه خویی در شرط ترکیبی اینجا یه بحثی رو مطرح میکنن که یادم نمیاد در مفهوم شرط مطرح کرده باشن. ما در بحث مفهوم شرط همه آقایون که بحث کردن از شرط ترکیبی بحث نکردن که اگر شرط ما مرکب بود چی. بعد آیه خویی یه بحث میکنه که در شرط ترکیبی اگر یک جزءش تعلیقش عقلی باشه، یک جزءش اعتباری باشه، باز این محکوم به همون مسوق لبیان تحقق موضوع یا نیست. چون ایشون میفرمایند که خلاصه یک جزء نبع است، یک جزء اینه که جایی به او فاسق باشه. بعد اینجا در شرط ترکیبی ایشون یه بحثی میکنه، اقسام شرط ترکیبی رو مطرح میکنه. به هر حال بلاحاظ بحث مفهوم شرط بحثای خوبی کردن. حالا آیه صد علاوه بر این باز میاد یه بحثی رو در قضیه حملیه حقیقیه و خارجیه مطرح میکنه و بحث اصلا موضوع در قضیه حقیقیه و موضوع در قضیه خارجیه. و خلاصه یه دفعه آیه صد از کلمه موضوع رفت اون موضوع و موضوع قضیه حقیقیه و موضوع قضیه خارجیه. و بعد اقسام موضوع قضیه شرطی، اینم بحث قشنگیه که آیه صد مطرح میکنه. مثلا ایشون میگه که اگر این موضوع مقدمه بر شرط باشه چیه، اگر در ضمن شرط باشه چیه. این دو نکته رو مطرح میکنه. یک مسئله رو آیه خویی مطرح میکنه که تقریبا استظهاری است که ایشون میگه این ساختار و ترکیب یه استظهار اینطوری داره و به خاطر این ایشون میگه من قائل به عدم مفهومم. باز آیه صد میاد تو اون ساختار تدقیق میکنه که نه، همچی ساختاری این معنا رو افاده میکنه یا نه. به هر حال یه بحثای خوب دامنه داری اینجا مطرح شده که عمدش مال بحث مفهوم شرط است. بعضیش نسبت به شرط ترکیبیه، بعضیش نسبت به موضوع مقدمه، بعضیش نسبت به موضوع مذکور در قضیه شرطی است. خلاصه همه اینها بحث‌های خوب و قشنگی است، ولی چه کنیم که مال بحث مفهوم شرطه. مفهوم شرط هم انشاءالله دور بعد اگه عمری باشه اشخایه. این دور که گذشتیم. نه، ما اینو تو اصول فقه کاربردی روش کار کردیم ولی ارائه هم نکردیم. ولی اونجا صور شرط رو اونجا بررسی کردیم و خیلی صورت داره. ما حتی دیدیم اونجا تفصیل به ادات شرط، یعنی ما عموما شرط رو در ضمن ان شرطیه میشناسیم، بعد میبینیم مفهوم خیلی روشنه. بعضی از ادات شرط اصلا مفهوم ازش نمیفهم. حالا لو رو که آقایون گفتن، ما خودمونم که گفتیم شرطه، فهمیدیم که شرط نیست اصلا اون. ولی بعضی دیگه از ادات شرط رو ما هم، حالا این دور نمیدونم گفتم یا نه، دور قبل در ادات شرط قائل به تفصیل شدیم و گفتیم همه ادات شرط یکسان نیستن. بعد خود ذکر شرط، مقدم، مؤخر، محذوف، جزا، اونقدر صورت داره که خلاصه استفاده مفهوم شرط یه چیز راحتی نیست که اگر شما در اصول خوندی جمله شرطی مفهوم داره، فکر کنید در فقه هم به همین سهولت و راحتی میتونید از جمله شرطی مفهوم بگیرید. به هر حال بحثای خوبی کردن، حتما بخونید و مباحثه کنید. ولی به همین اندازش که اینجا گفت صیغه بیان تحقق موضوع، ما هم معتقدیم که اون صیغه بیان تحقق موضوع اصلا تعریفش عبارت است از اون شرطی که در فرض انتفاعش موضوع عقلن منتفیست، فقط در این صورتی که قول میگن مفهوم نداره. اون شرطی که در فرض انتفاعش موضوع عقلن منتفیست، یعنی اصلا تصور نداره، ولی اونجایی که موضوع عقلن منتفی نیست، نه مشکلی نداره. خب حالا این رو از کجا بفهمیم؟ این دیگه به استظهار موضوع است. مثلا فرض کنید اگه کسی بگه نه من از همینجا فهمیدم موضوع از اول نبع فاسقه، باز اینم میشه این رزق تولدن فختن. ولی ظاهرا این چنین استظهاری استظهار درستی نیست، حداقل اکثریت از آیه نبع فاسق نمیفهمن، یا مطلق نبع میفهمن یا نبع مخبر میفهمن. به هر حال این که بگه موضوع وجوب تبیین در اینجا نبع فاسق است و شرطش اینه که جیعبه باشه، شرطش جیعبه باشه، این چیزیست که خلاف استظهاره و عموماً هم از آیه اینو نفهمیدن. از این جهت به هر حال دلالت آیه بر مفهوم شرط به لحاظ مقتضی تمامه، حالا به لحاظ مانع باید بررسی کنیم. پس اون مسوغ لبیان تحقق موضوع هم اونجاییست که با انتفاع شرط دیگه موضوع عقلا وجود نداشته باشه، مثل این روز اختولدن فختنو. همونجا گفتن خب نه میریم مثلا یکی دیگه رو ختنه میکنیم، یا تون اونجا گفتن این روز اختولدن فختنو هم میگید موضوع برای ختان نیست، موضوع برای ختان من به قول آقای صد میریم مثلا برادرش رو ختنه میکنیم دیگه. اون خیلی خلاف ظاهر بود دیگه، اون فکر میکنم تو همون شرط مسوغ لبیان تحقق موضوع هم مطرح شد. اینکه من گفتم عقلن منتفی، گفتن نه عقلن منتفی نیست، به هر حال میشه ختنه کرد یکی دیگه رو.
چی میفهم؟ شک که
سیرانه بیان موضوع
هست
یا نه، یعنی اصل نبودنه. اصل که میگیم کدوم اصل رو میگیم؟ نه شما منظورتون از اصل چی بود؟ اصل عملی سوال کردید؟ سوال شما از چه اصلی بود؟ استظهار قضیه شرطی اینه که صیغه بیان تحقق موضوع نیست، یعنی شرط داره حالت ثانوی موضوع رو میگه نه حالت اولی. استظهار از قضیه شرطی اینه که شرط داره یه حالت ثانوی بر موضوع میگه، حالت اولی نمیگه. بین صورت اول و سوم اصل ما نمیبینیم، استظهار موردیه، بلد نیستم اصل، حالا باید بیشتر کار بکنیم، ولی اونی که به ذهنم میرسه موردی استظهار میکنه، که بگیم قاعده داره نمیدونم، بلد نیستم. به صورت مورد ما فعلا بحث اصل لفظیم، حالا اصل عملی اصلا قضیهش فرق میکنن اون در بحث اصل لفظی، اصل عملی قضیهش متفاوت. خب بسیار خوب، این در ارتباط با مقتضی برای مفهوم شرط بود. اما اشکال بعدی در ارتباط با مفهوم شرط وجود مانع است. حالا ما پذیرفتیم که این جمله شرطی مفهوم داره، صیغه بیان تحقق موضوع نیست یا از اون اقسامی نیست که مفهوم نداشته باشه. خب اما وجود مانع، عده‌ای گفتن که ما مانع رو دو قسم کردن، مانع متصل و مانع منفصل. مانع متصل گفتن همین تعلیل موجود در آیه است، ان تصیبوا قوما بجهاله، ان تصیبوا قوما بجهاله نشون میده که معیار و مدار در وجوب تبیین یا حجیت و عدم حجیت بحث علم و جهله، و چون این جهالت در خبر عادل هم وجود داره، العلت تو عمم و تو خصص، همونطور که خبر فاسق به خاطر وجود جهالت و عدم علم بی اعتبار شده، خبر عادل هم به خاطر جهالت و عدم علم بی اعتباره. خب اینجا در حقیقت یه مفهوم داریم که حجیت خبر عادل است. اِلَّمْ يَجِئْكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْكُمُ التَّبَيُّنُ. یه عموم تعلیل داریم، انتصیب و قومن به جهاله. میگن خب انتصیب و قومن به جهاله حداقل اینه که معارض با مفهوم دیگه، حداقلش اینه. حد اکثرش چیه؟ حد اکثرش اینه که تعلیل مقدمه بر حکم. تعلیل همیشه بر حکم مقدمه، چون علت حکم است. همونطور که علت مقدمه بر معلوله، تعلیل هم مقدمه بر حکمه. این حد اکثرشه. حد اقلش چیه؟ حد اقلش اینه که مفهوم با علت معارضه، به خاطر تعارض داخلی از اعتبار و حجیت میفته. پس همه اون زحماتی که در اثبات مفهوم برای جمله شرطیه گرفتیم با ظهور تعلیل از بین رفت. آیه خوی اینجا یه بحثی میکنن در ارتباط با عموم تعلیل و مفهوم و اطلاق و تعمیم و امثال اینا. آیه صدرم میگه سیدون الاستاز اصلا به اشتباه رفت از کلمه عموم، فکر کرد این عموم در برابر اطلاق، منظور از عام در اینجا عام اصطلاحی نیست، عام لغویه، منظور فراگیری شموله که شما رفتی تو مقدمات حکمت و غیر مقدمات حکمت و این حرفا. حالا کلام آقای خویی رو بخونید. آقای خویی البته بحث مفیدی کردن، ولی آقای صد میگه این که آقایون میگن مفهوم با عموم تعلیل نمیسازه، بعد شما بحث از اطلاق و مقدمات حکمت رو اینا کردید، منظورشون از عموم عموم اصطلاحی نبود، عموم لغوی بود، یعنی شمول گستره. حالا صرف نظر از این حرف ها، در ارتباط تصادم تعلیل با مفهوم چند جواب دادن. یک جواب مرحوم آخون دادن که یادتونه در کفایه. آخون در کفایه گفت جهالت در اینجا به معنای سفاهت است، جهل در برابر عقل است، نه جهل در برابر علم. چون ما یه جهل رو در برابر عقل داریم، یه جهل در برابر علم داریم. انتو سیبو قومن به جهاله، جهالت در اینجا به معنای سفاهت است. سفاهت یعنی کاری که عاقلانه نیست و ما هم تعبیر به نادانی میکنیم، و از این جهت عمل به خبر عادل عمل سفاهت نیست. پس منافاتی بین مفهوم و تعلیل وجود نداره. این جوابی بود که مرحوم آخون مطرح کرد که انتصیب و قومن به جهالت رو به سفاهت گرفت. خب در ارتباط با فرمایش آخون یه اعتراضاتی شد که دیگه در حواشی کفایی یادتونه دیگه، یه اعتراضاتی همونجا مطرح کردم، ولی آخون خواست بگه که جهالت کلن به معنای جهل در برابر علم همیشه نیست، دو تا معنا داره، لعلا مشترک لفظی هم باشه، حالا مشترک معنوی هم نیست، و به معنای سفاهت هست و پس منافات نداره. این یک جواب بود که آخون داد. جواب دومی که دادن اینه که تعلیل عام است، مفهوم خاص مطلق است، و خاص مطلق عام رو تغییر میزنه. تکرار میکنم، مفهوم خاص مطلق است. چرا خاص مطلقه؟ چون مفهوم میگوید خبر عادل حجت است، تعلیل عام مطلق است. عام مطلق چیه؟ میگه هر چیزی که جهل باشه بی اعتباره. پس مفهوم میگه خصوص خبر عادل علی رغم این که جهل است حجت است. تعلیل میگه هر چیزی که جهل باشه بی اعتباره. خب همیشه دو شیئی که با هم تنافی و تعارض دارن خاص مطلق مقدمه بر عام مطلق میشه. نتیجه اینه که مفهوم تعلیل رو تخصیص میزنه. پس تعارضشون اینطوری حل میشه. پس انتصیبو قومن به جهاله یعنی هر چی رو که نمیدانستی اعتبار نداره. مفهوم میگه الا خبر عادل، که خبر عادل علی رغم این که نمیدانی و جهل معتبر است. این هم یه جواب. چی میفهمید؟ یعنی دوتا بیانه و ناظر به یه حکمه، به خاطر این تخصیص درش معنا نداره. منظورتون اینه دیگه. بسیار خوب، حالا این جوابیست که دادن. به این جواب چند تا اشکال شده، یه اشکالات باشه برای فرد. اللهم صل علی محمد.